سخنران امشب جلسه تهران ایه که جلسه رسمی صدرشورای دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه پوزای الکلی بانان در تهران است، آقای مارک با 28 سال هوشیاری از کشور امریکا و مترجم عزیزمونم آقای بیژن هستن. موضوع جلسه امشبمونم پیدا کردن آرامش است. آقای بیژن، جلسه در اختیار شماست.
بسیار عالی. خب صدا که هست، تصویرم هست. اوکی. Hi Mark, I'm back to you. So now the floor is yours and let's get started.
Okay. Hi, I'm Mark. I'm an alcoholic.
درود دوستان، من مارک هستم و الکلی.
And thank you for having me, Serge. Thank you for asking me to be here. It's a privilege.
And
greetings from Portland, Oregon, in the western US.
از آقای سرژ من تشکر دارم از اینکه منو دعوت کردن به این جلسه حضور پیدا کنم. من از پورتلند، ایالت اورگان با شما در تماس هستم و درود می‌فرستم. Yes, sir.
So I'm an alcoholic and you know I was thinking about what to say today that might be useful. And what kept coming into my mind was these three words that describe alcoholism for me. They kind of sum it up, and it's the physical, spiritual, and mental components of the disease. And so I'm hoping to touch on those and what they mean to me today. And okay. my we good? Yeah. Time?
All right. Allow me, please. میگویند okay. که من داشتم فکر میکردم راجع به چه مطلبی صحبت بکنم و این چیزی که به فکرم رسید که بیام یک تعریف بیماری الکلی رو با شما مشارکت بکنم که این شامل سه بُعد هست. یک بُعد روحیه، یک بُعدار روحی داره، یک بُعدار جسمی داره، یک بُعدار فکری داره که میخواستم در این رابطه با شما یه مقدار گفتگو داشته باشم. مارک.
Okay, sorry, thanks. So for me, when I arrived at AA, I didn't really know what alcoholism was, what the disease of alcoholism was. I just knew I wanted to stop drinking.
Okay, وقتی که من وارد جلسات الکلی های گمنام شدم، در ابتدا نمیدونستم که اصلا داستان من در بیماری من چه قراره و من فقط چیزم این بود که آرزوی من این بود که بتونم این مصرف الکل رو متوقف کنم.
So I tried to stop on my own and I could not stop. And I knew. Okay.
سعی می‌کردم که این ناراحتی، این بیماری رو، این معضل رو خودم به خودی خودم رفعش بکنم، ولی خب قادر نمی‌شدم، پسش بر نمی‌اومدم. مارک.
When I was young, I was very uncomfortable with myself. And when I started drinking, it made me feel comfortable immediately.
وقتی که من در دوران جوانی بودم، آدم نارامی بودم. اما وقتی که مشروب مصرف می‌کردم، احساس آرامش و راحتی به من دست می‌داد. Sir.
So it became my medicine and it became the thing that helped me go through life with some degree of comfortability and I thought it made me happy.
در نتیجه این دوای درد من شد که من تونستم در برابر معضلات زندگی و سختی ها با آرامش روبرو بشم و بتونم این ناملایمات رو تحمل کنم. Sir.
The problem was that there started to be consequences. And as a young man and as a teenager, And then later as a young man, you know, I was willing to pay the price for the consequences.
مسئله ای که بعدها پیش آمد این بود که من میبایستی بها بدم در برابر این نتایج یا عواقبی که برای من پیش میومد در اثر مشروبکاری. ولی خب منم یه جورایی مایل بودم که تاونشو بدم. سر
What I didn't know was, as far as alcoholism goes, is that it's a progressive disease. And if I could have just drank six beers every night and still gone to work and never had any problems, I'd probably still be doing that. But that wasn't what happened to me. It got worse.
Right. میگوید چیزی که من بهش آگاهی نداشتم این بود که نمیدونستم بیماری الکلیسم یک بیماری پیشرونده است. و خب اون موقع بود که من مثلا 6 تا قوطی آبجو رو میزدم تو رگ، حال میکردم و مصرف میکردم و خب به این چیزا هیچ آگاهی و چیزی نداشتم. نمیدونستم که چه بلایی دارم به سر خودم یا اسیر چه مخمصه دارم میکنم خودمو. Yes, sir.
So basically the medicine stopped working. It stopped making me feel good. So I tried to take more, to take different drinks, to take drugs, and then the consequences got worse.
Okay. میگوید خب اساساً چیزی که پیش آمد این بود که این داروی درد دیگه مؤثر نبود و من مجبور شدم دسترسی پیدا بکنم به حساب مواد مخدر و چیزهای دیگری که بتونم یه جورایی این ناراحتی خودم رو درمان بکنم. و خب مسلماً نتایجی که از بر اثر این مصرف و بیشتر مصرف موجب میشد گریبان منو میگیره، خب این نتایجش هم متاسفانه خب بیشتر میشد و سخت‌تر میشد. سر
So I found myself in a very low place. The alcohol was not working. I was able to, I had a job and an apartment. I was living in New York City at the time. I had gone to school for cooking. I was working in restaurants. And it was very, everyone drank excessively. So I didn't know what the problem was. I didn't understand, which led to more confusion and depression.
Okay. میگوید خب به این روال به این منوال من دیگه رفتم به قعر اعتیاد خودم، رسیدم به اون طمع های داستان و در این برهه از مصرف من در ایالت نیویورک، شهر نیویورک لابد بودم، نیویورک سیتی، و کاری که اونجا من انجام میدادم، خب شغل داشتم اونجا، من در رستوران کار میکردم، آشپزی میکردم، غذا تهیه میکردم و در این حال به دنبال درس خوندن و این حرفام بودم. ولی خب اوضاع احوال من همینطور پیش به حالت پیشروندگی و بدتر و بدتر شدن ادامه پیدا کرد و این وضعیت اون موقع من در شهر نیویورک بود. Yes, sir.
So I knew a little bit about AA. I was sent to an AA meeting when I was 15 years old by a judge in New Jersey because I kept getting into trouble with alcohol, and it was alcohol-related trouble. My first experience at 15 years old, and this was in 1982, was that everyone in AA is a loser.
Aha. خب در این وضعیتی که من دارم باهاتون صحبت میکنم یه مقدار یه بگینگی یه آگاهی هایی راجع به برنامه الکلی‌های گمنام داشتم. اولین اتفاقی که افتاد این بود که از طریق یک قاضی که در شهر نیویورک بود منو فرستاد به این جلسات و این 1982 بود که اولین آشنایی و برخورد من با این برنامه به حساب به وجود اومد. مارک.
To go, my understanding was to go to AA was meant that you were unable to control yourself, that it was an admission of weakness and not a good thing.
آها میگوید که برای اوکی میگوید که برای من مفهوم و معنای این که شما برید به جلسات شرکت کنین معناش این بود که شما دیگه هیچی اختیار و کنترل هیچی تو زندگی نداری و کاملا به خوردی به دیواره. این پذیرا شدن این داستان برای من افت داشت. من نمیخواستم هم چیزی رو قبول بکنم که آره دیگه مثلا ملاقه من خورده به تایدی دیگه همه چی اختیارات زندگی و دستم خارجه و در این رابطه هیچ کاری نمیتونم. عجز کامل دارم. Yes, sir.
So what happened with me is I tried to drink less. I tried to not drink. And it, always with the same results that when I would drink, I end up drinking more. And
Wow. So familiar. Okay. می فرمایم که بله من خب پس چه چاره جویی برای خودم کردم در این وقت این بود که خب بیام کمتر مصرف کنم یا مصرف نکنم ولی همیشه عاقبت کار این بود که برمیگشتم و باز دوباره شروع میکردم به همون موزل و گرفتاری و منجلابی که بودم درگیر میشدم باز دوباره همون نقطه عطف شروعی که بودم باز دوباره همونجور باز دوباره برمیگشتم به همون نقطه و هیچ فرقی دیگه نمی کرد این موقع. Yes, sir.
I had this image in my mind which very much romanticized drinking like in the movies, you know, and if you can drink and control it that's and not have your life be a mess and feel good about it, that's what you want to do, and I was unable to achieve that. And every time I failed at that, I felt worse about myself, and I went lower and lower and lower.
Okay. من با دیدن این فیلم هایی که ارائه می شد می رفتم تو اون حالت فانتزی، می رفتم خودمو می بردم تو اون صحنه، اصلا می شدم بازیگر اون داستان و یک حالت رابطه رومانتیک بین خودم و مشروب تو کله من می اومد. برای خودم اینو به حساب احیا می کردم در زندگی خودم، میخواستم اونو پیاده کنم و مثلا با مشروب کمتر درگیر بشم، کمتر مصرف کنم، مثلا یه جورایی من کنترل بکنم این داستانو، ولی مجددا عاقبت کار باز برمیگشت به همون داستان همیشگی و من مغلوب می شدم و مشروب برنده مثل همیشه. سر.
So what happened to me was I had gone to high school in Paris, France, to the American school in Paris. My father's work was over there for a few years. And I hung out with other kids in the school. And of course, we could drink freely, unlike in the States. And so my friends, we all drank excessively over in France. And my best friend there was a terrible alcoholic, and I lost touch with him. And so many years later, I'm now living in New York City, 27 years old, and he called me.
Okay. میگن که اوکی در همچین شرایطی من پدرم در پاریس ایشون شغلی داشتن و من رفتم به اونجا و مشغول شدم به I think I get interrupted because of the incoming call. I don't know if you guys can hear me or not. Mark, can you hear me?
I can hear you. I lost your picture, though.
Okay, that's fine. As long as they got my voice. All right. میگویم که آره من در همچین شرایطی بودم که پدرم رفت به فرانسه، مشغول کاری شد. من در یک دبیرستانی ثبت نام کردم. تو این دبیرستان در شهر پاریس آقا مشروب مجانی بود و هیچ ممانعتی در این کار نبود و ما تا اونجا که میشد خب جنس مشروب مجانی رو مصرف میکردیم و خب وضعیتم بد بود، بدترم شد. یه دوستی من داشتم در نیویورک که سالها بود که ارتباط با این بابایی ما از دست داده بودیم، ولی بعدها سالها بعد که من از این بیخبر بودم مجدداً باش ارتباط پیدا کردم و حالا ببینیم که بعد از این ارتباط چه اتفاقی میفته. Mark, so what happened after you connected with your old friend back in New York?
So he had gotten sober and we spoke on the phone and he told me he stopped drinking. He wasn't trying to 12-step me. We were just talking and I asked him, are you drinking? And he said, no, I stopped drinking for 2 years and I go to AA meetings and it's really great.
میگو اوکی من تونستم با این دوست عزیزم بزرگ ارتباط برقرار کنم و گفتم که فلانی تو هنوز مشروب مصرف میکنی؟ گفت نه من الان 2 ساله که دست مشروب نمیزنم، به جلسات میرم، نمیدونم وارد AA شدم و اینا، و اونم هیچ چیزی از خودش نشون نداد که میخواست منو بکشه تو داستان و ببره تو 12 قدم و همچی کارهایی انجام بده، پیام رسانی بکنه به قول ما. و ولی خب این چیزی بود که در اون گفتمان بین ما رخ داد. Mark.
So there was a calmness in his voice and he felt peaceful. And this wasn't the person I knew back in Paris when we were drinking. So I could tell there was a change in him, and this was someone I knew well, and it was a change that was good. And I was at a low point, and I was attracted to this change.
Okay. میگویم که من یک چیزایی رو احساس کردم در این دوست قدیمی خودم. این چیزایی که من احساس کردم این بود که این بابا خیلی در حالت سکون و آرامش و صلح داره به سر میبره، خیلی تغییر پیدا کرده و این واقعا برای من خیلی اثرگذار شد. من تحت تاثیر قرار گرفتم. منی که در اون زمان در غر بیماری الکلیسم و اعتیاد خودم داشتم دست پا میزدم در این منجلا. مارک.
So he had no idea that I was, you know, I hadn't seen him in 8 years, I think. And so he wasn't trying to 12-step me. So it's funny, you never know, you know, when we get sober and we carry ourselves differently through the world, what kind of change or effect we're going to have on people.
Uh-huh. می گفتش که آقای مارک معروض می‌دارن که این نمیدونست که من در چه وضعیت خرابی هستم و خب 8 سال از این داستان گذشته بود و اطلاع آگاهی آنچنانی نداشت و این خب ما ایده و چیزمون به هر حال غایت تمایلمون در این داستان اینه که بتونیم پیام الکلی رو برسونیم و یه شخص دیگه رو به حساب از این مدل بتونید در بیاریم و کمک رسانی کرده باشید. Yes, sir.
So that left quite an impression and I decided to try to go to an AA meeting and I found an AA meeting in close to my apartment in New York.
میگویم که به خاطر همین من جذب شدم. یه همچی چیزی برای من خیلی گرایش داشت که من جذب بشم و در همون شهر نیویورک سکنا می کردم برم و وارد جلسات الکلی‌های گمنام بشم. Yes, sir.
And that meeting was Perry Street, where I met Serge, and it was a very different experience than the meeting I had gone to when I was 15 years old. I was now 27 years old, and I had definitely been beaten down by alcohol and drugs and life at that point, and was more willing to find out about what alcoholism is.
Mm-hmm. خب این مقطع زمانی من که راجش دارم حرف میزنم، من اون موقع 15 سالم و رفتم در این جلسه که در خیابانی به اسم پری بود در نیویورک با این دوست عزیزمون سرج اونجا آشنا شدم. خب اون موقع 15 سالم بود، الان که با شما صحبت دارم الان 27 سالم. من در اون زمانی که با ایشون آشنا شدم خیلی وضعم خراب بود و واقعا خیلی اوضاعم قمر در عقرب بود به قول خودمون، ولی خب این شرایط اوضاع احوال من در اون موقع بود که می‌خواستم شما هم اینو یه جورایی بدونید. Yes, sir.
So that guy that called me that I knew, I never even saw him. He didn't live in New York. So he had no idea what was going on. It's just interesting to think about how profound a change we can have sometimes in people's lives.
Mark, you said that guy. Are you talking about Serge or are you talking about somebody else?
Oh, not Serge. The guy that called me that had gotten sober that I knew from Paris.
Oh, okay. Okay.
Yeah.
Okay. این دوستی که من از دوران سکونت در پاریس، در اون دوره تحصیلی دبیرستانی در پاریس میگم، ایشون با من که تماس گرفتم خیلی اوضاع احوالش فرق کرده بود اینها، و خب برای من این همه چیزا تازگی داشت، من نمیدونستم، آگاهی نداشتم با این داستان و برای من خیلی جالب بود. مارک،
so when I walked into the AA meeting in New York, and right away I felt different. The people, there was young people, old people, men, women, a much more diverse group than the first meeting I had gone to when I was younger. And people were speaking honestly and truthfully about their relationship with alcohol and their feelings, and it immediately resonated with me. I was attracted to it.
Okay. میگن جلسه‌ای که اولین جلسه‌ای که رفتم اون موقع به در شهر نیویورک، خیلی من به اینها مجذوب شدم، به این جوی که اونجا وجود داشت. در این جوی که من رفتم و منو گرفت، جوون آدم جوان بود، پیر بود، زن بود، مرد بود، از همه نوع، از همه ابعاد زندگی، از همه رقم توش بودن، و این یک باعث به حساب فریفته شدن من به این جو میتینگ بود و منو خیلی گرفت، به خودش گرفت، جذب کرد. Yes, sir.
I should add that the last two or couple of years of my drinking, I drank a lot alone, kind of secretly. I would drink, I would go out after work for drinks and then go home and get drunk and fall and pass out. And I was ashamed. And I knew that once I started drinking socially, that I wouldn't be able to stop. So I would go home where I could get drunk and not embarrass myself or do something shameful. So in the morning, it was a secret. And of course, in the mornings, I had to hide all the empty beer bottles and bottles from my roommate. And there was just a lot of shame and secrecy and really feeling like crap. So when I walked into the meeting and people were talking openly about this, I felt at home.
میگن که دو سال آخر مصرف من یک حالت دیگه سمت و سوی دیگه پیدا کرد. من در این مدت بعد از اینکه یه مقدار مشروب خوری میرفتم تو بار و جا میکردم میومدم برای اینکه آبروریزی نشه، ادامه ندم جلوی بقیه و خراب نشم، میرفتم منزل و اینقدر در تنهایی، در تنهایی خودم اینقدر مصرف میکردم اینکه دیگه از حال میرفتم و دیگه هیچی دیگه به حساب سیامست میکردم. اما تو این جلسه که این داستان برای من یه رمز و رازی شده بود و اینا، نمیتونستم با کسی در میون بذارم مبادا که آبروریزی بشه و ضایع بشم این وسط، تو این جلسه دیدم نه بابا، این میرایی که اومدن تو جلسه دارن صحبت میکنن، مشارکت میکنن، اینا هم همین داستانا رو خیلی با راحتی، این بدبختی که باشون درگیری داشتن، همه رو میمادن رو میکردن و هیچ عبایی هم نداشتن، خجالتی هم در کار نبود و من این احساس راحتی به من دست داد. مارک
Then the steps were on the wall and I saw the steps and I immediately didn't kind of want anything to do with that. I didn't understand. But the first line of the first step that I admitted that I was powerless over alcohol, immediately I understood that it made sense to me. And I agreed with that statement that I was powerless over alcohol. And that's it. That's all I understood. But it was enough.
میگویند که بسیار خوب، من وقتی که رفتم اونجا اولین چیزی که مد نظر من آمد و جلب من نظر منو کرد این بود که اینا دیدم که 12 قدم روی دیوار تو نصب کردن و این تابلو رو زدن اونجا بسن و اون چیزی که مشخصا خورد تو چشم من و کاملا تونستم با شناسایی انجام بدم اولین قدم بود که در اون قدم به عجز و نمیدونم عدم کنترل و اختیار نداشتن و نمیدونم تمام این چیزهایی که در رابطه با بیماری الکلیسم مطرح هست که من تمام زندگی مثلا کنترل از دست دادم و این حالت نداشتن هیچ قدرتی در برابر این بیماری، این منو کاملا به خودش، حواس منو معطوف کرد که احساس به حساب بودن جزی از کل بکنم تو تمام این فضایی که اونجا بودم، یعنی احساس همگونی داشته باشم. Yes sir.
So what I learned as I listened and to people in AA, I started to learn about what alcoholism is, that it's a spiritual, mental and physical disease. And this, the first part of that understanding was the for me was the physical part, that I was powerless over alcohol. And I had thought that it was because I was weak. I was a weak person that couldn't control themselves. What I didn't understand is there's a physical allergy that takes place in my body. When I put alcohol in my body, something happens and it creates a craving. And so it's not for lack of will. It's not that I'm a weak person. It's that there's a physical allergy that I have that compels me to keep drinking, unlike right. a non-alcoholic person.
Right, right. همونطوری که در ابتدا میشون اشاره کردن در ابتدای گفتار، گفتن که متوجه شدم این بیماری من یک بیماری است که سه بعد داره. بعد روحی داره، بعد فکری داره، بعد فیزیکی جسمی داره. و متوجه شدم که خب من این داستانی که من دارم یک حالت وسوسه است که بر اون وسوسه یک آلرژی ایجاد میشه، در اثر اون آلرژی که این آلرژی فیزیکی جسمی هست، این دیگه منو به حساب به کل در اختیار میگیره که من نمیتونم از ادامه مصرف خودداری بکنم کنم و این تمام زیرساخت این داستان آلرژی فیزیکیه که بعد از وسواسی که به وجود میاد دیگه اختیار کاملا از دست من ساقط میکنه و من تونستم به این ماهیت خیلی ببرم. سر
And I must say being in a room filled with people who understood that and felt the same way and who had the same same thing made it much easier for me to take that in and to accept that. And I felt two things at that time. I felt a sense of understanding and relief in a way that I had never felt about myself. And I also felt like, oh shit, you know, I have this physical problem, you know, that there's no cure for, you know, I'm a week sober. And to take that in, I had some different conflicting feelings about that. But I knew it was true. I knew it was true.
میگوید که این تو این اسنا این داستانی که اتفاق برای من افتاد، چیزی که من دستگیرم شد دو تا چیز مطلب مختلف بود. یکی این که اولا من در یه جایی هستم تو این جمع، حالت یه دست بودن میکنم با بقیه، من جزئی از کل شدم و تونستم خودم رو تو اینها کاملا جذب شده بدونم. این حالت آسودگی برای من داشت، من حال کردم با این داستان. ولی مسئله دیگه که باش مواجه شدم این مسئله بود که در رابطه با ما صحبتمون در رابطه با این بیماری و معضلات و چیزایی که باش سرکار خواهیم داشت در این رابطه، که من با اون داستان اونجوری آگاهی نداشتم. تازه اونجا دوزاری مفتاد که ای دل غافل، مثلا این الان دیگه من با همچیچی قولی مثلا بی سرپای سرکار دارم. و مسئله من که نمیدونستم، حالا تازه فهمیدم که داستان از چه قراره. Yes, sir.
So with that knowledge, I started to meet people in the meeting who had something, a degree of peace and comfortability with themselves that I wanted. I wanted that peace and that comfortability with myself. And in hindsight, I realized that's what I was looking for in alcohol and drugs, just to feel peace and comfort and escape from all the negative feelings and emotions I had had when I was a kid or when I wasn't drinking. And these people had it without putting alcohol and drugs. And so I wanted what they have, and I started to do what they did.
خب مشاهده کردن اعضایی که در این جمع بودن، در این جلسات بودن، به من این نشون داد که اینها همه از یک حالت سکون، آرامش، راحتی در رابطه با مصرف مواد مخدر و الکل و اینا الان به یک جایی رسیدن که من نهایتاً آمار و آرزوی من اونجا بود که آقا من همچی چیزی میخوام. من آرزو میکردم که من هم این حالتی رو که اینها دارن در خودم احساس بکنم، و من اونو میخواستم. اون چیزی که اونا داشتن من هم میخواستم که شریک اون داستان و اون موهبت بشم. Yes, sir.
And you know, also in this time I had been pushing a lot of emotions down, trying to control them with drugs and alcohol. So a lot of things came up, a lot of emotions came up that I didn't like. A lot of anger early on, first couple of years of my sobriety, and that anger manifested itself in different ways, but it came to the surface.
خب من شروع کردم مواجه شدن با یه مقدار احساساتی که در تمام این سالها من اینا رو روشون سرپوش گذاشته بودم، حالت خفگی بهشون داده بودم، نمیخواستم باشون مواجه بشم. یکی از این احساسات برانگیخته‌ای که من اون موقع باشون مواجه شدم برای مدت دو سالی بود که اصلا من در رابطه با عصبانیت خودم احساس میکردم، و اینا شروع کردن به ظاهر شدن، بالا اومدن، و من میباید باهاشون متقابل بشم، روبرو بشم و این چاره جویی بکنم. و اینجا بود که وضعیت من الان در این موقع اینطوری شده. Yes sir.
I was angry at everybody. I was angry at my family. I was angry at God. I was angry at my employers and my coworkers, and cynical, negative. And but fortunately I had a sponsor in AA, and I liked meetings, and I went to meetings, and I was the meetings I went to, it was okay to share honestly and openly about how you felt. And they said, just don't drink and come back tomorrow. And so that's what I did. And I started to work the steps with my sponsor.
اوکی میگوید که خب همونشون گفتم من یه آدم عصبانی بودم، از خدا و پیغمبر و بقیه و دنیا و همکار و از همه من دلخور و عصبانی بودم. حالت بدبینی من هم یکی از بدبختی دیگه بود که موزل منو گرفت، گریبان منو گرفت. در این رابطه بود که اون موقع با راهنمام شروع کردم قدمو کار کردن و اون اومد به کمک من و در این مورد شروع کردم به رفتن جلسات، شروع کردم به کار کردن قدم ها و مداوا کردم این داستان رو با همچین اقداماتی رو که شروع کردم در برداشتن قدم ها در این جلسات. Yes sir.
So what I did not realize at the time was that I was being presented with a great opportunity to learn about myself. Here, it's all out on the table now. All this messy, uncomfortable shit. And I had the support in place from AA. I had also gone to therapy outside of AA, but mostly AA. And everybody had experience with this. And it was, no one said you're doing something wrong because you feel this way. That you're on course, and these are the tools, you know, the steps and suggestions and doing service, and this is, it's an opportunity to work through this and grow.
Right. میگن که خب این چیزی که ماهیت این داستان از این قرار شد که من با برخورداری از برداشتن قدم و رفتن به جلسه و با دیگران آشنا شدن و اعضای دیگر صحبت کردن، آقا من با خودم آشنا شدم، فهمیدم، پی بردم داستان من چه قراره، آگاهی پیدا کردم. با در کنار اون خب به این مقدار تراپی هم میرفتم برای از نظر روحی روانی خود منقلب بودم و اینا، تراپی هم میرفتم. به من دوستان اعضای جلسات میگفتن آقا این یه چیزیست که خب پیش میاد با رفتن به با برداشتن قدم ها، کم 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 آشنا میشی و برای اینها اصلا این داستان غیر آنقدر که برای من غیر مترقبه و قابل هضم بود، برای اونها خیلی چیز عادی تلقی میشد، عادی انگاری میکردن و اصلا مثل اینکه اصلا بی خیال هیچ داستانی نیست و همه چیز به طبق روال عادی داره پیش میره و این راهی است که بقیه رفته بودن و من هم داشتم به همون راه میرفتم. صرف.
So what I was starting to learn about was the mental part of the disease, you know, and how my ego and fear and this is where the steps were quite instrumental, and also other people sharing their experience with these things. But really the fourth and the fifth step were quite helpful in gaining understanding. Uh-huh. How my ego plays a part.
Okay. میگویند که من متوجه شدم که با این بیماری فکری من الان چه وضعیتی داره و متوجه شدم که این قدم ها وقتی که مشخصا به قدم 4 و 5 که من وارد شدم، دیدم که خیلی من از صدمه زیادی از بابت این غروری که مانع و صدرای من شده بود داشتم واقعا صدمه به من میزد که متوجه شدم و خب این یکی از موزلاتی بود که من نمیدونستم باش آشنا شدم با گرفتن تراز و با کار کرده قدم 4 و 5 با پنج بار راهنمام تازه به اون آگاهی دست پیدا کردم و متوجه شدم. Yes, sir.
So what I learned and I think had the courage to look at with the group behind me and support from AA was that I had a lot of fear. And that fear took many forms. It was what was behind a lot of my anger. It was what was behind a lot of my sadness. And it was a big part of the void that I tried to fill with drugs and alcohol and how it affected my behaviors.
پس چیزی که من تونستم بهش پی ببرم با کمک اون گروهی که وجود داشتن و برداشت این قدم، دیدم که بله، من یک بیچارگی موزلی دارم که ریشگیش ترسه. این ترس خودشو به انواع و اشکال مختلف نشون داده. یکیش داستان عصبانیت بود، دیگری داستان ناراحتی و غمزدگی و پریشان حالی من بود و من تونستم ایران همه رو یکی 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 ببرم زیر ذره بین و موشه کافی کنم که بتونم بفهمم داستان این سرچشمه و ریشگی این داستان از کجا اومده. مارک؟
As I started to gain more understanding of why I felt the way I did, AA had taught me, sometimes it's best not to act on, you know, it's okay. There's nothing wrong to have the thought, but just pause, restrain of pen and tongue. Those tools were very helpful in those times and still now, because I still have thoughts, sometimes negative. But I started to realize that, there was this void that I had tried to fill. And I was not religious. I didn't grow up very kind, a little religious, but not really. We weren't like serious about it. So I didn't really have any, my relationship with a higher power was pretty much based on what I learned in AA. And AA had been my true first higher power that had shown me a power greater than myself by helping me stop drinking.
Right. Okay. پس من بالاخره پی بردم به اینکه چرا، به چرای قضیه من پی بردم. یاد گرفتم که افکار من نباید لزوماً بیان و صاحب اختیار بشن تو زندگی من و باعث بشن که من یک آدمی باشم که هی در مقابل هر کنشی یه واکنش نشون بدم. من نباید اینجوری باشم، از خط ترقه مثلا نباشم، از جا در نرم. من باید بدانم که این قلم و این زبانی که در دست من در اختیار من هست، اینها رو من باید تحت کنترل در بیارم، باید خودداری نفس داشته باشم. من تونستم که با این احوال به اون خلای درونی خودم کم 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 دست پیدا بکنم. من آدم دینی هم نبودم و زیادم توی این موارد قاطی پاتی نشده بودم، اما چیزی که تونستم خیلی راحت جا بندازم این بود که الکلی‌های گمنام در جمع شدن قدرت برتر برای من و من تونستم با توسل به اونها یه راه رهایی رو برای خودم پیدا کنم. مارک؟
So most of my life I had kind of looked outside of myself to feel affirmation, for approval, to feel good about myself, whether it was the clothes I was wearing, the car I was driving, the friends I had, my performance at work. All these things were important to me to feel good about myself. And if any one of those at any given time wasn't positive, I felt bad about myself.
میگن که من اکثر اوقات سالهای زندگیمو روال من این بود که در یک داستان تایید طلبی از در جستجوی تایید طلبی از دیگران باشم. دلم میخواست که اونا وحوه و چهچه بکنن، من با این از این طریقی که مثلا چه ماشینی دارم، چه جوری خودم رو نشون میدم، همش اون چیزی که نبودم میخواستم نشون بدم که مورد توجه قرار بگیرم، مورد تایید طلبی بیشتر از دیگران قرار بگیرم. و این روال زندگی من در گذشته بود، این شرح حال قدیمی من بود. سر
So now, after some time in AA, I have a better understanding of myself. I have a better understanding of what alcoholism is and that I truly have it. And that's not a bad thing as long as I'm not drinking. You know, I started to have a healthier relationship with myself and more of an inside relationship with myself instead of based on outside. Although that's still important, my interactions with people and how I move through the world. And this is where kind of my concept of a spiritual life began. Again, I don't belong to any organized religion. I don't have anything against any organized religion. For me, it's more of a spiritual practice that involves meditation and some other rituals. I think there's many ways to skin a cat in that regard.
اوکی خب من یک چیزی مقایسه ای داشتم ارائه می دادم نسبت به زندگی قبلم و زندگی فعلی. گفتم که در قبل چگونه بود و الان وضعیت من به کجا رسیده. خب این در این رابطه چیکار کردم؟ چیزی که برای من مهم بود این بود که اولا تکلیف خودم با خودم، رابطه خودم با خودم اینجا مشخص کنم. و خب من در الان خیلی در وجود خودم، زیر پوست خودم میتونم بگنجم. البته با دیگران هم سعی میکنم که یه جورایی 100% جا نیفتاده، ولی خب حالا به هر حال سعیمو دارم میکنم که رابطه خودم با دیگران بر همین منوال با راحتی بتونم پیش ببرم. زندگی درونیم یک سکون و برقرار کردن یک صلح و چیزی است که این در با استفاده از مراقبه برای من امکان پذیر شد. و خب یک مثالی هم دادن که گفتن که حالا من بخوام خیلی کلمه به کلمه بگم، ترجمهش این بود که شما میتونی یه گربه رو پوستش رو از چند راه مختلف، متد مختلف پوستش گربه بدبخت رو بکنی، ولی منظورش این بود که خب ما میتونیم راه بریم، میتونیم بدویم، میتونیم برحال چارچنگولی راه بریم، یا اینها میتونیم طریق مختلف برخورد کردن با این معضلات رو میتونیم باش داشته باشیم. من از طریق مراقبه این کار برای امکان پذیر شد و دین و این حرف هم من همونطوری گفتم باش ارتباطی نداشتم. Yes, sir.
Okay. You know, so now life is pretty good. Life is life, you know, and life is always going to present problems. And I feel like I have tools to help navigate life. I feel like not coming from a place of fear as much as I used to is incredibly helpful. And, you know, I trust in the process.
I want to test it out. And, Who's on the phone? Where's Bijan? He's here?
Yeah, he's home.
We okay?
Sorry, Mark. I think we lost Bijan connection. Just wait a minute.
Okay.
I really don't. I apologize. So I lost my train of thought. You were doing a comparison. دوستان تهران، بچه های تهران، ما صدای اضافی داریم. میشه اینو کنترل کنیم؟ Mark, can you hear me?
Yes.
Okay, you were about to wrap up. I got it. You were doing the comparison between before after and how you are dealing with the fear nowadays and the life goes on and blah blah, all that stuff. Am I correct?
Yeah. Mm-hmm.
Okay, so I think we're pretty much out of time. If you want to give us a wrap, finalize okay. your pitch, please.
Okay, so now life is good, and my relationships are better, my work life is better. I have faith in the process that AA has taught me. The line and the promises, we will intuitively know how to handle situations which used to baffle us, has come true for me.
Uh-huh. میگویان که خب در مقایسه با این چیزایی که من صحبتشو کردم، اولا دوستان من خیلی معذرت میخوام به خاطر این اشکالی که پیش اومد. میگویان که در رابطه با این داستانی که براتون توضیح دادم، مقایسه‌ای که قبل و بعد را دارم انجام میدم، امروز زندگی خوبه، من از زندگی لذت میبرم و اون مقدار قول و یه مقدار قول و قرارایی است که در این 12 برداشتن 12 گام به ما داده شده، بسیاری از این چیزها رو من میتونم لمس کنم و در زندگیم به کار ببرم و من جای خوبی هستم در مقایسه با جایی که بودم و چه اتفاقاتی افتاد و شاکر و راضی هستم از زندگی خودم. Yes, sir.
And so that's it. Now I have a better relationship with my higher power and myself, and thank you very much for listening.
میگویند که خب نتیجتا آن که من در یک جای بسیار خوبی هستم، در ارتباط با خودم و در ارتباط با قدرت مافوق. تشکر میکنم از اینکه به سخنان من شما گوش دادید و حالا اجازه میخوام که من اینو ببندم جلسه رو، با ایشون یه تشکری هم داشته باشم. اوکی مارک، I also wanted to thank you for your participation in my recovery as well as yours, and on the behalf of Tehran group, AA Tehran, and everybody else, much appreciate your participation. Have a blessed day, sir. Thank you so much.
Thank you. Thank you very much.
Yes, sir. We'll see you, I hope.